بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برع الله منه ورسوله وأهل بيته. در ذیل روایاتی که در باب آداب دعا در کتاب شریف کافی نقل شده، این روایت هم از امام صادق علیه السلام وارد شده است که حضرت فرمود وقتی نام شریف پیامبر اکرم به میان آورده می شود فأکثر الصلاة علیه، تا می توانید درود بر پیامبر اکرم بفرستید. بعد ادامه دادند فإنه من صلى علی النبی، هر کس بر پیامبر اکرم درود بفرستد، صلاتن واحده، یک درود بفرستد، در مقابل این عمل خداوند متعال 1000 درود در 1000 صف از ملائکه به او تقدیم میکند. 1000 درود در 1000 صف از ملائکه. در این صفوف چه مقدار از ملائکه هستند دیگه ذکر نشده، یعنی 1000 صلوات در 1000 صف اگر ضرب بشه یعنی 1,000,000 درود. وقتی این صفوف ملائکه بر این فرد در برابر یک درودی که بر پیامبر اکرم فرستادند برای او صلات و صلوات میفرستند، همه مخلوقات الهی لم یبغ شیء مما خلقه الله الا صلا علی العبد، 1000 صف از ملائکه ایستادند، خداوند متعال 1000 صلوات میفرسته، 1000 صف همراهی میکنند و همه خلائق و مخلوقات هم اونها رو همراهی میکنند در صلوات فرستادن بر این بنده. عنایت بفرمایید اگر بنده‌ای در گوشه ایستاده، خدا و 1000 صف از ملائک و همه مخلوقات هستی برای او درود بفرستند و همه ملائکه صلوات بفرستند، این چه امتیازی برای این بنده تولید میکنه. یعنی با یک صلوات بر پیامبر همه کائنات و هستی رو به تشویق او ترغیب میکنند و براش صلوات میفرستند. بعد حضرت فرمود هر کس به این مایل نباشه یا جاهل است که این دوچار غرور شده، فریب شده، گول خورده، چنین جاهلی رو خداوند متعال از او بریست و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا از او بری هستند. اجمالا در دعا صلوات فرستادن بر پیامبر چنین دستاورد بزرگی رو دارد و باعث میشه که دعاهای انسان پذیرفته بشود. در بحث مرابطه به بیان ادله وجوب مرابطه در اون تقسیماتی که کردیم رسیدیم. مرابطه رو اجتماعی و سیاسی کردیم. در مرابطه سیاسی گفتیم اگر برای تقویت پایه‌های حکومت ظلم بشود این مرابطه حرام است، لذا رباط و مرابطه با اذن امام است و اجازه امام است. اذن امام و اجازه امام هم در جایی است که به تقویت اسلام و شوکت مسلمین منجر شود. در چنین جایی مرابطه واجب است. در استدلال به وجوب در این قسم به آیه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه استدلال کردیم و واژگان این آیه رو تبیین کردیم. مباحث مفهومی رو تا حدودی که لازم بود مورد اشاره قرار دادیم. بعد جنبندی کردیم، بخشی از جنبندی رو عرض کردیم و بخش دیگر رو امروز تکمیل میکنیم. اجمالا گفتیم اعدوا فعل امر است، امر عام، خطاب به همه مؤمنین که در برابر دشمن توانایی ها و تجهیزات نظامی یا هر چیزی که در جنگ با دشمن به اون نیاز پیدا کنید رو فراهم کنید. گفتیم اعدوا فعل امر و فعل امر ظهور در وجوب دارد. در این آیه غایت اعداد مقاتله بیان نشده، بلکه اخافه و ترساندن دشمن هدف اعداد بیان شده. ترهبون بهی عدو الله، به این معنا که باید با اعداد و آمادگی دشمن رو ترساند. هر چیزی که دشمن رو بترساند اون رو به گونه ای مهیا کنید تا وقتی دشمن متوجه این استعدادات شد از درون بترسه و از تعرض یا هجوم احتمالی به مسلمان‌ها، جامعه اسلامی، سرزمین اسلامی خودداری کند. یعنی آمادگی و تسلیحات شما باید در دشمن بازدارندگی ایجاد کنه. بنابراین اولا به لحاظ کمی اعداد باید در حدی باشد که اخافه کند. بعضی از آقایون هم گفتن که اعداد باید فراتر از ظرفیت و توان دشمن باشه یا فراتر از توان و ظرفیت نظامی دشمن باشه. اگه اون 100 تا اسب داره شما 150 تا داشته باشید، اگه 200 تا تانک داره 500 تا داشته باشید. پس به لحاظ کمی باید اعداد مخیف و مرهب باشه، اگر ارهاب نکنه و تعدادش کمتر از دشمن باشه این خاصیت رو نداره. ثانیاً به لحاظ مکانی اعداد باید در نقطه ای عرض شود که دشمن رو بترساند. مثلا اگر دشمن در مرزهای شرقی حضور داره و احتمال هجوم از مرزهای شرقی متصور است، انباشت تسلیحات در غرب کشور یا به طور پراکنده در سراسر نقاط کشور این فاقد بازدارندگیه. اگر ظرفیت ها پراکنده باشه، قابل استفاده نباشه در برابر هجوم احتمالی، این دشمن رو نمی ترسونه، بازدارندگی ایجاد نمی کنه. بلکه در همون نقطه‌ای که احتمال هجوم هست باید انباشت قدرت بشود تا بازدارندگی ایجاد کنه. بهترین نقطه برای اعداد انباشت قدرت و توانمندی ها در نقطه تهدید یا جلوگاه تردد دشمنه. به اصطلاح تجهیزات، امکانات، نیروها باید پای کار آماده باشند. اگر اخافه و پیشگیری از هجوم دشمن مستلزم مرابطه و به نمایش گذاشتن قدرت دفاعی هست، این به نمایش گذاشتن در نقاط تماس معنا پیدا میکنه. این عمل یعنی به نمایش گذاشتن قدرت، حضور در نقطه تهدید که خودش ابراز نمایش هست، اینها در نقطه رباط معنا پیدا میکنه و در چنین جایی اون عمل رباط و جمع عده و عده و تهیه امکانات میشه عملی واجب. نکته بعدی ترهبون بهی هست، ترساندن با نمایش تسلیحات، ترساندن دشمن با نمایش تسلیحات سازگاره. با اینکه این امکانات رو در نقاط پنهان یا سولای پنهان مخفی بکنید ممکنه به وقوع نپیونده. البته از باب احتیاط لشکرها و نظامیان هیچ موقع همه ظرفیت‌های خودشون رو به نمایش نمیگذارن، بعضی از وقتها با ابهام حریف رو اخافه میکنن. این که نتواند همه ظرفیت های شما رو ارزیابی بکنه، ولی اجمالا باید بخشی از این توانمندی ها به نمایش گذاشته بشه. مانورهای نظامی، آموزش های نظامی همه بخشی از این معادله هستند که کمک میکنند به نشان دادن ظرفیت ها. ادوات نظامی پس زمانی بازدارنده هستند و خاصیت اخافه دارند که در برابر چشم دشمن ظاهر بشند. کجا در برابر چشم دشمن ظاهر میشن؟ در نقطه رباط. این که فرمود و من رباط الخیل، بستن اسبهای آماده، این بستن در نقاطی نیست که به چشم نیاد، بستن در گلوگاهی است که به چشم میاد. اون گلوگاه همون میشه نقطه رباط. برای واکنش سریع حریف احساس میکنه آمادن، هم لشکریان، هم اسبان، هم آذوقه، هم علیف، اگر هر احتمالی پیش بیاد واکنش سریع در مرز از خودشون نشون میدن، دشمن رو منفعل میکنن. پس بستن اسب، انباشت تجهیزات و به نمایش گذاشتن لشکر در مرز و محل رباط است که در دل دشمن بیم تولید میکنه. توره بونه بی. نکته بعدی و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. دشمن مؤمنین و دشمن خدا. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه دارد که این که جداگانه عرض کرد دشمن خدا رو از دشمن مؤمنین برای اینکه نوعی تحریک داشته باشه که بابا اینا دشمن خودتون هستن. حالا این دشمن خدا یا دشمن مؤمنین که یکی هستند گاهی برای لشکریان اسلام شناخته شدند، مثل موقعی که دشمن صف کشیده اون ور میدانه ما این ور میدان، این دشمن شناخته شده است. اما دشمنی که میخواد شبیخون بزنه ممکنه شناخته شده نباشه. دشمنی که میخواد توی طرح‌های عملیاتی خودش غافلگیری بکنه ممکنه خودش رو آشکار نکنه. شما باید عده و عده، تجهیزات، تدابیر رو جوری فراهم بکنید که دشمن آشکاری که در برابر شما ایستاده و دشمنی که در صدد شبیخون و عملیات پنهان است تا شما رو در غفلت مورد هجوم قرار بده، باید اینها رو ترسوند. چه دشمنی که در صف مقابله و برای همه شناخته شده است، یا دشمنی که با شیوه پنهان با استفاده از ابزار مثلا جنگ نرم در صدد اعمال خصومت است. کاملا قابل شناسایی نیست، همه نمیتونن این دشمن رو بشناسن. اما اگر اعداد شما قوی بود، اعدو متناسب انجام شد، بعد دشمن در برابر این اعداد به استعداد حتما منفعل میشه. باید اعداد همه جانبه باشه، در همه حوزه ها باشه، جوری شکوفا بشود که به نمایش قدرت لشکر اسلامیان تبدیل بشه. وقتی این قدرت به نمایش گذاشته شد، دشمن آشکار و دشمن پنهان احساس ترس میکنن و در اونها بازدارندگی ایجاد میشه. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم. این لا تعلمونهم، این آخرین در مقابل اون اولینی که سفارایی کردن و شما میشناسید مطرح شده. پس دشمن گاهی سفارایی میکند و هجوم رسمی کلاسیک و رو در رو میاره، گاهی خود رو پنهان میکند، شما اون رو نمیشناسید و هجوم پنهان میاره. این آخرین من دونهم لا تعلمونهم میتواند دشمن پنهان رو شامل بشه یا دشمنی های پنهان رو، یا خصم پنهان یا خصومت های پنهان. خصومت پنهان مثل جنگ نرم است که دیده نمیشه، همه اینها رو در بر میگیره. نکته بعد، بنا به برخی از روایاتی که ذیل این آیه مطرح شده میتونیم نتیجه بگیریم که ارهاب، ترهبون بهی عدو الله، یا اخافه یا ترسانیدن یا ایجاد بازدارندگی علاوه بر اعداد تسلیحات و تجهیزات و آمادگی نظامی میتونه با استفاده از روش‌های عملیات روانی هم حاصل شود. به این بیان که وقتی میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی اسلحه تهیه کنید، بسازید، آموزش بدید، تو اردوگاه ها حضور داشته باشید، در مرابطه نقش آفرینی کنید، همه اینها هست و عملیات روانی هم کنید، کاری کنید که دشمن توان شما رو بیش از اونی که دارید ببینه. اگر عملیات روانی کردید، این به عنوان یک قدرت مکمل توانایی های شما رو افزایش میده. المیزان یه روایتی رو از من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق نقل کرده و در اون از قول امام صادق علیه السلام اینجوری آورده که یکی از وسائل نیرومندی خضاب بستن به رنگ سیاه. لشکریان اسلام محاصن خودشون رو خضاب کنند به رنگ سیاه. اگر همه لشکر محاصنشون رو، موهای سرشون رو خضاب کردند، دشمن که داره اینها رو رصد میکنه، هیبت در دلش ایجاد میشه، حس میکنه لشکریان اسلام همه جوانان نیرومندند، با توان و قدرت جوانی. اما اگر از دور نگاه بکنه، ببینه همه محاسن سفیدن، پیرن، موهای سرشون سفید شده مثل برف، از دور تخمین میزنه که این لشکر لشکر پیر مرد هست. احساسش این است که پیرمرد رو راحت‌تر میشه از پادر آورد. ولی مفتی خضاب کردن و موهای سر و صورت خودشون رو از رنگ سفید به رنگ سیاه تبدیل کردن، دشمن احساس میکنه با یک لشکر جوان شاداب مواجهه. پس خضاب یکی از ابزارهایی است که در جنگ به عنوان عملیات روانی ازش استفاده می شده. خضاب کردن وسیله عملیات روانی بوده. وقتی می فرماد اعدو، خودتون رو آماده کنید، یعنی توان خودتون رو در برابر چشم دشمن افزایش بدید. این اون عملیات روانی است. در ادامه هم در همین کتاب شریف المیزان این روایت رو از قول کافی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود یک دسته‌ای وارد بر ابو عبدالله الحسین علیه السلام شدن، دیدن حضرت محاسن شریفشون رو به رنگ سیاه خضاب کردند. سوال کردند یا ابن رسول الله علت خضاب به رنگ سیاه چیه؟ حضرت دستی به محاسن شریف خودشون کشیدند، بعد فرمودند که رسول خدا در یکی از جنگ ها به لشکریان دستور دادند که محاسن خودشون رو به رنگ سیاه خضاب کنند تا در برابر مشرکین قوی جلوه کنند. پس ببینید پیغمبر اکرم از عملیات روانی استفاده کردند برای اخافه دشمن. پس اعداد فقط در تجهیزات نظامی نیست، اعداد فقط در آموزش نیست، اعداد فقط در مانورها و ابراز ورزیدگی های نظامی نیست. بعضی از وقتها باید قوت و قدرت میدان و مردان میدان و صلابت اونها رو هم نشون داد. این با عملیات روانی میسوره. پیامبر اکرم در جنگ ها از این روش استفاده کردن. همینجوری که در بعضی از جنگ ها حضرت فرمودند که مسلمان ها در اول کار شروع بکنن به مسواک زدند. بعضی ها نقل کردند که این مسواک زدن در آغاز جنگ به این معنا بود، این ذهنیت رو تقویت کرد که لشکریان اسلام برای دریدن مشرکین دندونهای خودشون رو تیز میکنند. روش های مختلف برای عملیات روانی و ابراز قدرت لشکریان خدا متنوع و متعدده. در اینجا خضاب کردن یکی از اون مصادیق شمرده شده. امام صادق هم در روایتی فرمود الخضاب و به سواده انسون للنساء، خانوم ها علاقمندن که موهای سفید خودشون رو سیاه کنند و پیر جلوه نکنند. و محابتن للعدف، این در خانوم هاست ولی در آقایان باعث ترس دشمن میشه. اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون، گاهی با رباط الخیل ترهبون، گاهی با اینکه خضاب به سواد صورت بگیره. پس گاهی عملیات اخافه و ارهاب عملیات حقیقی است، مثل آموزش ها، مثل سلاح ها، خرید سلاح، انباشت سلاح، و گاهی روانی است، مثل اینکه لشکر خودش رو به لحاظ سنی جوان جلوه ده. این جوان جلوه دادن کمک میکنه به اخافه دشمن. خب این نکاتی که راجع به این آیه بیان کردیم، وجه استدلال ما و اون شهد استدلال ما از این آیه چگونه هست؟ با توجه به مجموع مطالبی که ما در دو جلسه گذشته ذیل این آیه مطرح کردیم، برای اثبات وجوب مرابطه در اون قسم سیاسی که منجر به دفاع از اسلام است، ما با دو روش می توانیم استدلال کنیم. روش اول اینه، وقتی می فرماد اعدو لهم مستطعتم من قوه، این اطلاق آیه که هر قوه، هر انرژی، هر توان، هر چیزی که دشمن رو بترساند، این رو برای بازدارندگی فراهم بکنید. خب یکی از مصادیق قوه و بازدارندگی حضور در نقاط مرزی و مرابطه است. شما اگر در نقطه مرابطه حضور داشتید، همون جوری که وقتی موهاتون رو خضاب میکنید و خودتون رو جوان جلوه میدید دشمن میترسه، نفس حضور شما در محل تلاقی موجب اخافه دشمنه. بس اعدو اطلاقش شامل استقرار در نقاط مرزی هم می شود، شامل حضور نیروهای نظامی در نقطه التقاء با دشمن هم می شود. اخافه و پیشگیری از هجوم دشمن با استقرار در نقطه تماس فراهم میاد. استقرار نقطه تماس اسمش چی آقا؟ اسمش مرابطه است. شما در اونجا مستقری، هنوز وارد جنگ نمیشی، ممکنه 6 ماه 8 ماه 10 ماه 1 سال 5 سال هم باشی جنگ نشی، جنگی صورت نگیره، اما نفس این که شما لشکرت رو برد اونجا خیمه زدی، این باعث میشه که دشمن احساس بیم داشته باشه و درش بازدارندگی ایجاد بشه و هجوم نیاره. پس اعدو لهم ما استطعتم اطلاقی دارد، این اطلاق شامل استقرار در نقاط تماس و نقاط مرزی می شود. وقتی استقرار در مرز بازدارندگی و اخافه ایجاد می کند، اعدو فعل امر است، آماده شدن برای اون ترهبون از جمله این استقرار واجب می شود. پس اعدو لهم یعنی استقر رو علی حدود، مستقر در حدود بشید، توانایی هاتون رو نشون بدید و در دشمن بازدارندگی ایجاد کنید تا مانع هجوم احتمالیش بشه. روش دوم، ما به اون اطلاق استفاده استناد نمی کنیم که بگیم آقا اگر با 50 روش می شود، با 50 ابزار می شود دشمن رو ترسوند، یکی از اون روش ها هم استقرار در مرابطه و نقاط رباط است. این شیوه ما در استدلال اول بود، روش اول بود. در روش دوم میگیم برای ایجاد بازدارندگی و مهار تهدید نرم یا سخت دشمن، چه تهدید نرم باشه چه سخت باشه، تهدیدی که از سوی دشمن آشکاره یا تهدیدی که از سوی دشمن پنهانه، واجب آمادگی های خودتون رو به دشمن عرضه بدارید. اگر تو سوله ها بردید پنهان کردید که دشمن نمی ترسه. اگر قطعات توپ و تانک و اینا رو از هم جدا کردید، هر کدوم رو یه جا پنهان کردید، که دشمن حس نمی کنه شما آماده اید. شما باید سلاحاتون رو ببرید در نقاط مرزی، آماده دست به ماشه باشید که دشمن احساس کنه هر خطری که، هر تهدیدی که علیه مسلمان ایجاد بکنه، فقط به اندازه یک فشار دادن انگشتان است روی ماشه که اونها رو نابود کنه. پس این اعداد و این استعداد باید در نقطه ای باشد که دشمن احساس بیم کنه. اگر شما در شرق کشور اعداد ایجاد کردید، هجوم از غرب بیاد، این که اعداد نیست. پس یک بار از اطلاق آیه استفاده میکنیم که رباط هم نوع من الاعداد، شیء من الاعداد. یه بار نه، میگیم اصلا اصل اعداد و آمادگی باید در نقطه‌ای باشد که دشمن هراس کند. اون نقطه دقیق ترین و صریح ترین و واضح ترین نقطه‌ای که دشمن بیم درش حاصل میشه کجاست؟ اون نقطه‌ای که بهش نزدیک، نقطه تماسه. پس وقتی میگه اعدو، یعنی علاوه بر این که سلاح دارید، امکانات دارید، آموزش دارید، تجهیزات دارید، اینها رو ببرید تو نقطه‌ای بگذارید که اون نقطه ترس ایجاد کنه. غیر از این نقطه باشه ترس ایجاد نمی‌کنه. همان محلی که اسبانتون رو می‌بندید و دشمن رو رصد می‌کنید، باید این تجهیزات رو ببرید همونجا. اسلحه رو ببرید همونجا، زره رو ببرید همونجا. سلاح و ابزار، شمشیر، و بعضی از روایات زید این آیه میگه که مراد شمشیر است، سیف است، فرس است، اینا ابزار هجومی هست. بعضی هم گفتن سپر است، سپر میشه ابزار دفاعی. شما سلاح یعنی ابزار هجوم و ابزار دفاع یعنی سپر و عملیات روانی یعنی رنگ کردن موها و هر ابزار دیگری که دارید باید ببرید در نقطه‌ای که از اونجا بشه به موقع استفاده کرد علیه دشمن. کجا میشه استفاده کرد؟ در نقطه رباط. پس به این دو روش ثابت میشه که اعدو که فعل امر است، این اعداد چه به عنوان این که یکی از مصادیق اعداد حضور در نقاط رباط باشد، یا چه این که همه تجهیزات زمانی اخافه ایجاد میکند که در نقطه تماس باشد، واجب است اینها رو فراهم کرد و در نقطه رباط دشمن رو اخافه کرد و از تجاوز اون به سرزمین اسلامی جلوگیری بشه. این آیه شریفه با صیغه فعل امر که ظهور در وجوب دارد برای مرابطه و نمایش دادن قدرت و استقرار در مکان خطر احتمالی و ایجاد بازدارندگی حکم می کند که این عمل واجب است. انشاءالله ادامه مباحث در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.